یعنی که فواید ضبطش درسته.
نگاه نایینی بود.
از این که من روی فواید میخونم، روی جهت این بود که ایشان قدس الله سره مرحوم آقای بجنوردی ترجیحشون در تغییرات با این کتاب بود علی حالن، و انصافا هم خب قشنگ نوشته. اصولا بعد از مرحوم نایینی هم همین ایشان، مرحوم آقای کاظمی مقرر ایشان، تقریبا مدرس اول نجف ایشان حساب میشد. بعدها دیگران مطرح شده. بسیار شلوغ‌ترین درس نجف هم مال مرحوم آقای کاظمی بود که ایشان سکته کردن ناگهانی. خیلی در رشد بودن لکن ناگهانی سکته کردن، رضوان الله تعالی علیه. عرض کنم حضورتون به این که اینجا بحثی رو که ایشون دارن، بحث واجب نفسی یا وجوب نفسی و وجوب غیری، از کنم در سایت اشتباهن وجوب مشروط مطلق نوشتن، اشتباه از بنده بود دیگه. خب طول زمان و ناراحتی و گرفتاری و بیماری و اینها دیگه انسان معذوره. علی حال مرحوم نایینی در اینجا متعرض واجب نفسی و واجب غیری شدن و طبق همون بحثی که هست منجر شده به بحث این که اگر شک هم بکنیم واجب نفسی یا غیری، مقتضای اصل چیه؟ آیا نفسی بودنه یا غیری بودنه؟ البته ایشون سعی کردن اولا یک تعریفی رو از واجب نفسی و غیری ارائه بدن و مناقشاتی کردن، بعدم وارد بحث اصل عملی شدن. من برای آشنایی بیشتر یه مقدار از عبارات ایشان رو میخونم، حالا مقدماتی رو عرض کنم. ایشون در خلال کلماتشون گاهی تعبیر هم واجب و غیر تعبیر اینطوری میکنم، یا وجوب و غیر. این واجب و غیر مرادشون از واجب در اینجا همون واجب غیری است. حالا فرض کنیم مثلا وضو وجوبش به خاطر نماز باشه، وجوب غیری داشته باشه، به خاطر نماز وجود داشته باشه، این واجب مراد ایشان یا وجوب مرادشون وضوئه. غیر که میگن مرادشون نمازه. این اصطلاحی به کار نمیدن واجب و غیر، دوران بین واجب و غیر. پس مرادشون از واجب در این اصطلاح خود اون واجب غیری است و مرادشون از غیر اون واجب نفسی که این وضو برای اون واجب شده، اصطلاح هم برای اون واجب شده. این یک نکته بود در کلمات ایشان. نکته دیگری که ما کراهن عرض کردیم در کیفیت بحث، عرض کردیم مباحث اصولی در شکل اولیش یک شکل خاصی داشت. الان قدیمترین کتابی که ما فعلا در میان مثلا فرق اسلامی در باب اصول داریم، کتاب رساله شافعی است. این سنخ ابحاث در اونجا نیست، در رساله. بحث‌های دیگری سال اگر مناسبتی پیش آمد من عرض میکنم. این سنخ ابحاث نیست. این کتاب شاید در سال 190 اینا نوشته شافعی. خودش وقتی هم مرد خیلی پیر نبود شافعی، انصافا مرد و استعدادی. این در این کتابشون داره. البته نسبتاً شاید بشه گفت کتابی که در اصول مرتب تر بود مال شیبانی، محمد ابن حسن شیبانی، شاگرد معروف ابو حنیفه است. لکن تا اونجایی که من میدونم نسخه از این نیست، چاپ که نشده. نسخه خطی هم سوال کردم از آشنایان به نسخه خطی، ظاهرا نسخه خطی هم از این کتاب نباشه. فعلا اون چه که الان موجوده همین کتاب الرساله مال شافعی است به اصطلاح در این چه. معلوم نیست نسبتا ایده از ابحاث رو داره و خیلی هم تعجب آوره بحث تعارض رو که ایشون مطرح میکنه در کتابش. گاهی تعبیر میکنه علل الحدیث، گاهی تعبیر میکنه اختلاف الحدیث. بحث تعارض رو، کلمه تعارض رو به کار نمیبره و صحیح هم همینه. ما عرض کردیم این شد در بحث تعارض منترجم مفصله. و لطیفش کجاست؟ ما در میان شیعه قدیمترین کتاب هایی که در تعارض داریم توسط یونس بن عبدالرحمنه. اصولا من عرض کردم ما در میان شیعه درباره تعارض پس از امام سجاد یا امام باقر روایت نداریم. اهل سنت هم در باب تعارض عن رسول الله روایت ندارن کلا. این حدیثی هست که ما جا کن عن نیواف القرآن، لکن اونا نوشتن که 4 تا سند داره و هر 4 تا ضعیفه. وارد اون بحث نمیخوام بشم. اولین کسانی که ما از امام سجاد و امام باقر ما روایت در تعارض نداریم. از رسول الله هم روایت بین مسلمین در تعارض ندارن. روایات تعارض احادیث رسول از صحابه رسیده. مثلا در همین کتاب سلیم از امیرالمومنین سوال شده که تعارض در روایت رسول الله و الا از خود رسول الله ندارن. لذا خوب دقت کنیم کلیه مباحثی که اهل سنت در تعارض دارن حسب قاعده است. خیال تو راحت باشه.
امام صادق در بحثش درگیر تعارض نمیشه؟
چرا امام صادق درگیره؟ نه ان رسول الله را عرض کنه. این حدیث ما جا کم انی آفر ما داریم سند معتبر ان رسول الله از امام صادق ان رسول الله نفس، لیکن فکر میکنم خیلی قابل، یعنی باید یه توجیهی برش بشه. اما اهل سنت هم دارن، اما چهار سند مندی هم البانی برای ذکر میکنه که هر چهار تا هم ضعیفه. اما ولذا خوب دقت کنید اون چی که در کتب اهل سنت راجع به تعارض و وجوه ترجیح، حالا وجوه ترجیح در روایات ما در کتب ما کمه، در کتب اهل سنت مثلا در همین احکام عامدی تا حدود 134 تا 135 تا وجه برای ترجیح نوشته، خیلی زیاد نوشتن. تمام این وجوه ترجیح و بحثی که کردن همش حسب القاعده است. یک دانه حدیث ان رسول الله ندارن و قاعده ای که اهل سنت در اینجا دارن همونی است که ما اصطلاحا هم بهش حجیت المظن نمیگیم یا حجیت الظن، یا حالا به اصطلاح اون زمان اجتهاد یا قیاس بعدها یا رأی، اصطلاحات مختلف داره. و مراد از زن در اینجا مراد اینه که اگر ما به هر وسیله شده ولو به یک نکته ضعیفی یک حدیث بر دیگری ترجیح بدیم، این میشه مرجح به اون حدیث عکس بکنم. ما اصولا چین چیزی نداشتیم، این ترجیح به این معنی رو نداشتیم. حالا اون بحثتون از امام صادق ما رو در تعارض داریم. خب طبیعی هم بود چون امام صادق دوران بسیار مختلفی رو گذروندن، طبیعی هم بود که تعارض پیش بیاد. ولیکن تألیفات ما در تعارض، حالا نمیدونیم دقیقا بتونیم بگیم که بر شافعی مقدم بوده، به حسب ظاهر باید بر شافعی مقدم باشه. عجیب اینه که کتابی که یونس بن عبدالرحمن داره، اونم جزو واقعا عجایب امره، در کتاب نجاشی اسمش اختلاف الحدیث، یا به عکس در کتاب فهرست شیخ علل الحدیث، در یک کتاب اختلاف الحدیث، در یک هم کتاب یونس بن عبدالرحمن، در یک کتاب علل الحدیث، در کتاب شافعی هم همین دو عبارت آمده، علل الحدیث و اختلاف الحدیث. خیلی نکته قابل توجهیه.
چرا استاد این تعبیر رو به
کار برد؟ حالا دیگه بحث تعارض دیگه، از بحث
تعارض
بله. حالا خب علل حدیث نکاتی است که مربوط به حدیث، یکی شب تعارضش جهاتی که برای علل در اینجا معنی بیماری، علت یعنی بیماری، مشکلاتی که برای حدیث پیدا میشه یکی شب تعارضه، مشکلات متن داره، مشکلات سرد داره، مشکلات فرض کن تعارض هم داره. به هر حال وارد این بحث نمیخوام بشم. بعدها از قرن تقریبا پنجم، یعنی یک مقداری متأخرتر، مباحث اصولی پیش اونا شکل‌های مرتب‌تری میگیره و قرن ششم و هفتم کتاب‌هایی که دارن انصافاً شکل مرتب‌تری میگیره. در کتاب‌های اصولی که ما فعلا می‌خونیم مثل کفایه یا رسائل، این یه شکل اصولی خاصیه، تقریبا میشه گفت، نمیشم باز تحقیقاً وارد بحثش نمی‌خوام بشم، از زمان وحید بهبهانی، تعبیری که من همیشه میکنم اصول متأخر شیعه، اصول متأخر شیعه از زمان وحیده قدس الله سره که بعد از اخباری آمد، و هدف مرحوم وحید بهبهانی هم این بود اشکالات اخباری ها که مطالب و اصولی که آن نوشتن با روایات جور نمیاد، ایشون سعی کرد با روایات جور بیاره. کار بزرگی هم بود، کار کمی نبود. پس کنیم براءت رو از حدیث رفع، چون اخباری ها حدیث رفع رو موضوعات خارجی زدن، به احکام نزدن. ایشون سعی کرد یعنی استصحاب رو سعی کرد با روایات ثابت بکنه. در کتب اصولی ما استصحاب براءت با روایات ثابت نشده. همین حدیث را تنواز الیقین رو به شک مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، اون تصدیقا منفردن هم نقل کرده، نه کلینی رو نقل کرده نه شیخ صدوق، لیکن خودش در مبحث تا استصحاب در عده به این حدیث تمسک نمیکنه، به قاعده تمسک میکنه. لذا آیین اخباری ها اشکال میکردن، روی استصحاب هم اشکال دارن، استصحاب در شبهات حکمیه نه در شبهات موضوعیه. آیین اخباری ها هم اشکال دارن، هم تمام عرض کردیم انصافا اشکال بجاست. البته آقای خویی هم رحمه الله قبول ندارن استصحاب در شبهات حکمیه، که به خاطر تعارض، اونا به خاطر قصور دلیل، اشکالشون قصور دلیل. حالا انشاءالله هم سابقا توضیح دیم خلال بحثا خواهد آمد. وقت در این شکل گیریه که ما داریم انصافا یه مقداری از قاعده خارج شدیم، یعنی مرتب نیست. شکل گیری که در کتب اهل سنت هست تقریبا با اون که ما داریم، حالا رو با هم بریزیم، تقریبا ابحاث اصول به 5 باب تقسیم میشه، اصولی که متعارف بوده پیش ما تا این زمانی که من در خدمتتون هستم. باب اول در معرفت حکم، حقیقت حکم، اقسام حکم، حکم وضعی، حکم ارشادی، حکم عقلی، حکم مولوی، حقیقت حکم، و بعد اقسام حکم، وجوب، استحباب، حقیقت وجوب، حقیقت استحباب. مثلا این بحثی راجع به حکم، مستقلا راجع به حکم بحث کردن. طبیعتا در اونجا تقسیمات واجب میاد، واجب یا نفسیه یا غیریه یا تخلیبی یا دقت کردیم. در باب اول اصولا متعرض مباحث متعلق به حکم شدن. الان شما در کفایه در بحث اوامر اینو میخونین، یا در همین در کتاب فواید الاصول در بحث اوامر میخونین نفسی و غیری، در اصل که بحث وجوب نفسی و غیری رفتی به اوامر نداره، میخواد وجوب از هر راهی باشه، میخواد از اوامر باشه، غیر اوامر باشه، اختصاص به اوامر نداره، بحث مربوط به اوامر نیست. لکن آیان ما در این بحث اومدن، صحیحش اینه که یک بحث مستقلی باشه که در اونجا احکامی که مربوط به حکم بیان بشه. بحث بعدیش رو آیان در بحث اقسام دلالت آوردن که خب طبیعتا متعرض بحث ظهور و اقسام ظهورات به طور مقدمه، و در اونجا صيغه افعل آیا ظهور در وجوب داره یا نه. ببینید این رفت توی بخش دوم، یعنی تنظیم بحث جوری شد بعد از اینکه معنای وجوب، وجوب نفسی، وجوب غیری معلوم شد، آیا این تلالت بر وجوب نفسی و غیری میکنه یا نه، یا اگر شک کردیم، خب میدونید در کتاب کفایه یک فصلی داره در همینجا، اطلاق و صیغه یقتضی النفسیت و تعینیت، بل به اصطلاح النفسیت وجوب نفسی و وجوب تعینی و که تأخیری نباشه، و وجوب در مقابل کفایه آدم خود اصطلاحش. بله، قرض این که ایشون اطلاق صیغه رو به این معنا گرفتن، این بحث رو مطرح کردن، ان شاءالله خواهد آمد که این نکته رو خوب دقت کنید. اصولا کلمه اطلاق یک مشکلی که در کلمات متأخرین داره، اینو خوب با دقت کرد، گاهی اطلاق به معنای عدم قیده، یعنی در کلام قیدی نیامده، گاهی اطلاق معنی مقدمات حکمته، یعنی مقدمات حکمت جاری بشه تا ما بگیم اطلاق منقش، اصطلاحا اینه اصطلاح. این که میگه اطلاق و صیغه یقتضی النفسیه، این اطلاق مرادش مقدمات حکمته، اما در باب تعیین و تأخیر مرادش ننوشته صاحب کفایه، مرادش در واقع عدم قیده. یعنی اگه گفت آب بیار، همین که قید نزد آب بیار یا مثلا شربت بیار، آب بیار یا آب پرتقال بیار، اگر یا نگفت خودش میشه واجب تعیینی، احتیاج مقدمات حکمت نداره. این اشتباه هم نشه، این من نکته رو با هم عرض بکنم. ما 2 جور اطلاق داریم، یک اطلاق یعنی قید نزد، در بعض جا همین که قید نزنه اثبات میشه، احتیاج مقدمات حکمت نداره،
مقام
بیان باشه و قدر متیقن، این حرفا رو نمیخواد، مقدمات حکمت نمیخواد، همین که گفت آب بیار تمامه، این میشه وجوب تعیینی. تأخیری یا میخواد آب بیار یا شربت بیار، اگر یا نگفت، همین که نگفت یا، این میشه وجوب تعیینی. اما اطلاق صیغه یقتضی النفسیه اونجا مقدمات حکمته،
اونجا عدم قید تحت مقدمات حکمت نمیگیره،
نه ببینید یه بحثی خواهد آمد انشاءالله، چون مباحث پیچیده شده که آیا اطلاق یک امر تصوری است یا یک امر تصدیقی است، انشاءالله اونجا توضیح خواهیم داد که اینا یک اشتباهی شده. اطلاق به معنای عدم قید تصوریه، اطلاق به معنای به حساب مقدمات حکمت تصدیقیه، چون مقدمات حکمت میخواد. 2 جور اطلاق تصویر میشه پیش ما. این که نوشتن آیا اطلاق امر تصوری است، مدلول تصوری است یا مدلول تصدیقی است، این بحث خواهد آمد، دقت میکنید، این بحثی که خواهد آمد این رو ما انشاءالله توضیح میدیم. اگر مراد از اطلاق عدم قید باشه، مدلول تصوری است، چیزی نمیخوام، همین که قید نزد در میاد مطلب. اگر نه مراد این است که ما بگیم بله ایشون مثلا وقتی گفت احل الله البی، مرادش طبیعت ماهیت بی بود که بر تمام افراد صدق میکنه، ناظر به این بود، ناظر به این نکته. اگر بگیم ناظر به این نکته بود، اثبات بکنه میشه مدلول تصدیقی. اگر بگیم فقط قید نزده میشه مدلول تصوری. چون بحثی خواهد اومد آقا این اختلاف داره، ما حل اختلاف خیلی راحت انجام دادیم که آیا اطلاق به معنای عدم قیده یک چیز میشه، اطلاق به معنای مقدمات حکمت چیز دیگری میشه. مقدمات حکمت با سابقش در مقام بیان است و فلان قدمات حکمت نیست و نصب قیده یه لاخری، حالا 3 تا 4 تا 5 تا مقدمات حکمت جاری میشه. این پس دقت بکنید، انصاف قصه اگر ما بودیم و طبق قواعد مناسب بود که این بحث در اونجا بشه، انصافا این بحث مناسب بود که توی فصل اول جداگانه، نه در ذیل اوامر که مرحوم صاحب کفایه و بعد مرحوم آقای نائینی بود، دیگر علمای ما انجام. اصولا من ندیدم در علمای شیعه این کتبی که نوشتم، حتی کتب قدیم که نسبتا فراوانه، چرا مگر کتب بعضی کتب علامه، این ترتیب رو که یک بحث راجع به احکام باشه و حکم باشه و اقسام حکم باشه، اما در میان کتب اهل سنت بلکه بعضی از زیدیه کتاب دارن، الغایه در اصول که کتاب قشنگی هم هست، بزرگه، مفصل خیلی، اونجا هم همین کاره کرده، یعنی یک مقدماتی راجع به حکم و اقسام و حکم و این قسمت رو انجام داده که واقعا کار خوبیه. خب چون گفتم بیا تکمیلش رو کنیم، بحث سوم هم در مصادر تشریعه، مصادر تشریع یک کتاب است و سنت است و معنی کتاب و حدود آیات احکام و کیفیت دلالت آیات احکام و تاریخشون رو. بعد اجماع در بین اهل سنت جزء مصادر تشریعه، یعنی اگر اجماع مثلا در زمان ما، من مثال میخوام عرض بکنم، علما جمع شدن، علمای اسلام اجماع کردن که حدی در مکه نشه به خاطر مشکلاتی که هست، برن افراد مثلا یا حد مثلا برداشته بشه برن تو خونه هاش تو شهرهاش انجام بدن. اگر اجماع کردن اون حکم الهی رو برمی‌داره. اجماع پیش اونها، پیش اهل سنت جزء مصادر تشریعه، پیش ما جزء مصادر تشریع نیست. اشتباه بحثه، بحث استحسان هست. عرض کردم، چند بار عرض کردم، مجموعاً مصادر تشریعی که ذکر شده در کتب اهل سنت متفرقاً در مذاهب مختلف چیزی نزدیک حدود 20 تاست. اجماع هست، سیره هست، میدونم فلان هست، حتی شورا، بعضی گفتن شورا همین مثل مجلس شورا رأی گیری بکنه، اکثریت گفت با این اثبات حکم شرعی میشه کرد، جزء مصادر تشریعه. البته الان شما در کتب اصول خودتون نمیخونید، اجماع اهل مدینه هست الی آخری، عده از مجموع شاد حدود 20 تا، چیزی شاد کمتر، مجموع وجوهی که گفتن مصادر تشریعه. این فصل سوم میشه. چهارم حجج و امارات، اونایی که راه هم به مصادر تشریعه، مثل خبر واحد، مثل اجماع پیش شیعه، اجماع پیش ظاهری هم همینطور، اونا مصادر تشریعه نمیدونن، طریقیت برش قائله الی آخری. پنجم هم اصول عملیه که این قسمت رو ما شیعه بهتر از سنی ها بحث کردیم. این مجموعه اصول رو با این ترتیب در 5 باب جداگانه خیلی روشن، و این مجموعه ای که تا حالا اگر بخوایم کل کتب اصول رو از صدر اول تا حالا جمع بکنیم، کلن این 5 باب میشه خیلی راحت. پس این مطلبی رو که الان ایشون در اینجا میگن با تو باب اول گفته میشد، الان ظاهرش اینکه در باب دوم گفته شده. در بحث عوامر، بحث عوامر بحث ظهوراته، بحث ظهورات رو گفتیم در فصل دوم انجام بدیم. بحث اول خود وجوب چیه، دو چه لفظی ظاهر در وجوبه، وجوب چه لفظی ظاهر در وجوب نفسیه، چه لفظی ظاهر در وجوب غیریه، وجوب تعینیه، دقت میکنید؟ پس بنابراین این نکته رو دقت بکنید که اگر میخوایم این کار رو بکنیم مناسبش اینه. مطلب دیگه هم که حالا از باب مقدمه بد نیست، برای
کسی هم قاره به این تقسیم بندی شده،
از که کتب اهل سنت مملو از اینه زیاده. ما چون یک فتره اخباری آمدن به شدت با اصول مخالفت کردن، تقریبا زمان صفویه هم بود، خیلی جا افتاد مذهب اخباری. بعد که وحید رحمه الله آمد و در مقابل اونا ایستاد، این اصول رو پایگذاری کرد، همون اصول قدیمه اما سعی کرد بیشتر ناظر به اخباری ها باشه. کار مهم و اساسی که مرحوم وحید کرد، البته بحث اصولی داره، اساسش این بود اون چیزی که ما در اصول داشتیم سعی کرد با روایات تطبیق بده، اشکال اخباریان برداشته شد، براءت رو از روایات در آورد ایشان. در صورتی که ما در کتب اصحاح در قبلش امثال مرحوم فرض کنیم ابن ادریس براءت زیاد میگه اما از اخبار در نیاوردن. مرحوم صدوق حدیث کل شیء مطلق آورده اما براءت نیست، کل شیء مطلق چیز دیگری، براءت نیست. علی حال علمای ما اصحاب ما سعی کردن، یعنی از زمان وحید به بعد، هم تنظیم بحثا به عوض شد و هم کیفیه. مثلا استصحاب رو قواعد درست میکردن. مرحوم آقای وحید مجموعا الان احادیثی که در رسائل شیخ هست که میراث زمان وحید تا ایشونه بین 12 تا 15 تا 14 تا حدیثه. حالا دلالت بر استصحاب داره نه، بحث دیگری است. یعنی برای اولین بار در میان فرق اسلامی استصحاب رو با احادیث مربوطه، البته اهل سنت هم استصحاب رو سعی کردن با روایت درست کنن، اما خیلی بعیده، فوق العاده. مثلا شک در حدث در اصلاح نمازشون روایتش صحیح هم هست، در صحیح بخاری هم هست که پیغمبر اگه شک کرد بنا بگذاره به نماز و بنا بگذاره طهارتش، فقط روایتی که داره اینه. وقت از این روایت آمدن تا استصحاب در احکام خیلی طول میکشه، یعنی انصافا راهی، اما ما لا تنقض الیقین به شک داریم، اون نداره. اونا لا ینقض بل یبنی علی یقین هم دارن، شبیه این عبارت دارن. در بواسط استصحاب متعرض شدیم. علی حال این کاری رو که مرحوم وحید بهبانی کرد، اون چرا که ایشان آمدن به اصطلاح اصولی، البته یک نکته دیگه هم عرض بکنم، حضرات اخباری ها سعی کردن یک دور اصول مثل ما بنویسن، لکن همش از روایات، یعنی همین کتب اصول، آیا هم دارد بر وجوب میکنه، مفهوم شرط، مفهوم وصف، اینا همه از روایات. چند تا کتاب اصولی داریم که یکیش مال مرحوم فیضه، این که اخیراً چاپ شده، اخیراً شاید 20 ساله، مال مرحوم سید عبدالله شبر، اصول اصلیه یا اصیله، که این کتاب هم ناقص چاپ شد، خدا رحمت کنه مرحوم آیاس جواد شبر رضوان الله تعالی علیه که متولی مدرسه هم بود و با هم آشنا بودیم، به من پیشنهاد کرد که این کتاب میخوایم چاپ کنیم، ایشون قائل به تحریف مرحوم آیاس عبدالله شبر، یعنی چیکارش بکنیم، یه فصلی در تحریف قرآن داره. گفتم ما خب عقیده ایشون چاپ بکنیم، شما فرض کنیم فوقش حاشیه بزنید که این مطلب قبول نداریم، نمیشه تصرف بکنید در کتاب، بالاخره نظر مؤلف دیگه، حالا بالاخره ما قائل به تحریف، حالا بالمناسبه عرض کنم صاحب کفایی هم زارم قائل به تحریف، نمیخواد داره خیلی اشکال مرحوم سید عبدالله شبر بشه علی حاله، لکن خب متاسفانه ایشون چاپ کردن تحریف برداشتن، من دارم چون نسخه رو، تحریف برداشت، اما خود مرحوم آقای شبر تحریف رو دارن، چون مرحوم آس عبدالله شبر یک جامع المعارف و الاحکام دارن مثل بهاره، حدود 12 جلد، من نسخه خط خود ایشان دیدم، همین چون مرحوم آقای شبر آثار تران جمیع معظم آثار مرحوم سید عبدالله به خط خودش موجود در نجف، در اون کتابخونه که ما بودیم، مدرسه که بودیم که در کتابخونهش موجود بود، یکی هم جامع المعارف و الاحکام بود که یک فصلش اصوله، یک اصول رو سعی کرده از روایات در بیاره، از اول اصول تا آخر، مثلا اصول خودمون، اوامر و نواهی و همین مفهوم شرط و مفهوم، همین بحثی که ما داریم، اینا رو سعی کرده اخباری ها. لکن اون کاری که وحید انجام داد بسیار کار سنگینی بود و کار خوبی هم بود، نمیخوام بگم حالا آیا دلالتش تمام بود یا نبود، حدیث رفت صحیح بود صحیح نبود، دلالت داشت داره، اون بحث دیگری، اون بحثا بزنین جای خودش، اما ایشان برای اولین بار، ولذا این اصول جدید شیعه که شما الان میخونید، وقتی کتب اصول اهل سنت رو میخونید تقریبا براتون سخته، چون اصلا کلا با این اصول فرق میکنه، این اصول هم با اون فرق میکنه. که از دوستان ما خدای بهش کنه که من یک تغییرات مالی که از آیین اسلامی میبرم دادم به این شیخ ازهر کران هست، حالا این مقدسون، بعد از مدتی به زنگ زدم پرسیدم چطور این کتاب، تقرات اصول بود، گفت چند صفحش رو خوندم هیچی نفهمیدم، گفت چند صفحش رو خوندم، خب این شیخ الازهر هم هست، خب راستم میگه حقا با ایشانه، جوری ما مطالب عوض کردیم که اونا حرف ما رو نمیفهمیم، ما هم حرف اونا رو نمیفهمیم، که یکی از مشکلاتی که الان داریم همینه. بله، گفت که چند صفحش رو خوندم نفهمیدم چی نوشته. حالا آیا حالا این یک نکته ایست که در نظر اون بارکسون باشه، یه نکته دیگری که
محصول فخرالرازی،
کتاب اصول قدیم اون است، سلام نده، محصول فخرالرازی از عمده کتب اصولی هاست،
کفایی
به هر سنت تدریس میشه. ما کفایی میخواییم را المحصول میخواییم. بله، محصول شروع فراوانی هم داره، قشنگ هم نوشته شده. اصولا چون شافعی ها در این مسائل اصولی قوی هن، خوب هن. و بعدم من چند دفعه عرض کردم شافعی ها اصطلاحی دارن، خراسانی ها و بغدادی ها، این اصطلاح شافعی هاست. این من گاهی اوقات مذاهب اسلام نام کنم که آشنا بشیم با اصطلاحشون. بزرگان خراسانی ها مثل غزالی و فخرازی، اینا جزء تراز اول شافعی های خراسانی هم و انصافا هم خوبه، من معنوسم ترم با کتابش زیاد دیدم، کتاب المحصول رو. و طبعا کتاب فکرم درسی متعارفشون همین مختصر و اصولی اسمش گذاشتم، مال ابن حاجب که مرحوم صاحب معالم هم زیادش نرم میکنه و قال ابن الحاجب. این مختصر و اصولی شاید 30-40 شاید 200-300 تا شرح و حاشیه داره، خیلی زیاد داره حاشیه و شرح. من یه نسخه‌ای که دارم شاید 10-15 تا شرح و حاشیه داره، المختصر و اصولی مال ابن حاجب. این کتاب خوبیه انصافا، خیلی مختصر نوشته و خیلی قشنگ نوشته.
یه جلد استادیو
دیگه به چاپش فرق میکنه، چون اونی که من دارم چند 2-3 جلد 4 جلد حواشی زیاد داره، با حواشی زیادی چاپ شده. اینم راجع به کتاب اهل سنت و توضیح. مطلب دیگری که باز با در نظر گرفت که خیلی به نظر من اهمیت داره، چون برای اینکه این مباحث اصولی، مخصوصا مباحث اصولی که ما الان مطرح میکنیم، یه مقدار روح پیدا بکنه و زنده تر بشه، عرض کردیم اهل سنت اصولا شأن فقیه رو استنباط میدونستن. دقت کنیم، مسئله ولایت رو با حاکم بر اثر بیعت میدونستن، یا با قولشون امیرالمومنین. لذا در مسائل ولایی و ولایت و حکومت وارد نمیشدن. حتی اگر معتقد بودن که حاکم اشتباه کرده، مثلا احمد ابن حنبل که قائل به این بود که قرآن قدیم است و حادث نیست و الی آخر مباحث، خب به خاطر این جهت ایشون این بردن در دارالخلافه 120 تا شلاق، 100 تا شلاق میزدن، چوب میزدن و برمیگشت بخونه و حال ما یه درمود آقام بود به استدا. و از حالک بعضی میپرسن آقا این خلیفه با شما هم چه کاری کرده از طاعت خلیفه خارج بشیم؟ ایشون میگفت نه، به هیچ وجه از طاعت خلیفه خارج نشیم، این طاعت خلیفه باید محفوظ بود. و هاکذا قضایای دیگری که دارن. یعنی یک مشکل اساسی که در فقه اهل سنت هست، فقهشون فقه استنباطی صرفه، شأن فقیه رو استنباط صرف میدونن. من عرض کردم ببینید در تاریخ اسلام به اصطلاح خودشون خلفای راشدین که متعارفشون 4 تاست تا حضرت امیر سلام الله علیه، 5 تا البته امام حسن 6 ماه خلیفه بودن و بعدم عمر بن عبدالعزیز رو هم میدونن جزء خلفا. خب عمر بن عبدالعزیز مرد مولایی هم هست ها، انصافا مرد آشنایی با روایات اینا، البته طریق خودشون. تا این زمان 4 تا خلیفه یا 5 تا خلیفه اول فقه با سیاست آمیخته بود، یعنی حاکم فتوا هم میداد. لذا اون چیزی که در جامعه اسلامی بود همون بود که خلیفه گفته. از زمان معاویه که اصطلاحا بین خود اهل سنت ملوکیت پادشاهی خودشون دارن، از زمان معاویه و بعد بنی امیه و بنی مروان و بعدن بنی عباس، تدریجا فقه از حاکم جدا شد و این منشأ رشد فقه شد. منشأ رشد فقه این بود، چون تا اون وقت که خلیفه بود خلیفه هر چی گفت دیگه، نمیتونستن چیز در مقابل خلیفه بگن. بعد دیگه یه دفعه فقها ها رشد کردن. طبعا اولین رشد هایی که ما در فقها ها داریم، مثلا به قول خودشون نزدیکتر به روایات، مدینه است، فقهای مدینه که من جمله فقهای سبعه مدینه که یکیشون هم پسر به اصطلاح قاسم محمد، قاسم پسر محمد ابن ابی بکر، ایشون که امام باقر داماد ایشانه به اصطلاح امام صادق از طرف اون به میرسن. علی حاله فقهای سبعه مدینه، ولیکن قوی تر از اینها به یک معنای کوفه است. ما شهرهای دیگه نداریم، یواش یواش بصره، مصر، اینا، شام، اینا همه بعد یواش یواش شده. ما تقریبا اولین جاهایی که مخصوصا سعی کردن خیلی عقلانی تر فکر بکنن، روایات رو هم خوب بررسی کنن، کوفه است. در اصطلاح اهل سنت کوفه رو مکتب عبدالله ابن مسعود و علی ابن ابی طالب میدونن، اصطلاحشون اینه، علی ابن ابی طالب و عبدالله ابن مسعود. مدینه رو مکتب عمر و عبدالله ابن عمر میدونن، اصطلاحا اینطوریه. کوفه هم خیلی از زمان امیون رشد فوق‌العاده‌ای داشت و اینجا، لذا تدریجا از اون زمان که فقه آزاد شد خیلی فقها رشد کردن، مناظرات فقهی، کتب فقهی، بحث‌های فقهی زیاد جا گرفت. این لکن دقت کنید تمام اینها شأن فقیه رو استنباط می‌رسه. در مکتب اهل بیت شأن امام اضافه بر بیان حقایق الهی، شأنش هم ولایت هم بود که اونا برای فقیهشون ولایت قائل نبودن. این یک مایز اساسی است. اون وقت فقه رو که نوشتن، اصول این فقه رو، چون اصول این فقه تدریجا، یعنی قواعد کلی که در فقه بتواند در ابواب مختلف فقه جاری بشه جدا کردن، یک قواعد کلی که بتواند در این، تدریجا از قرن دوم شروع شد که همین اصول شیبانی تقریبا شاید صورت متر، چون میگن رساله شافعی از اون گرفته، یواش یواش این قواعد رو جدا کردن. دقت میکنین؟ اصول اینطوری شکل گرفت. بنابراین روشن شد اصولی که نوشته شد اصول فقه استنباطیه. یعنی این اصول کارش فقه استنباطی رو روشن میکنه، اما فقه ولایی و حکومتی نه. یه مشکلی که در بین شیعه پیدا شد و توجه بهش نشد همین بود، چون فقه شیعه طبیعتش ولایی بود، به خاطر ولایت اهل بیت دادن، بعدم به فقها در حدود معینی که داره، حالا یا حد و حدودش بینشون اختلاف هست. اگر اصول فقه ولایی نوشته شده بود، بعضی مشکلاتی که الان با شبور و حسیم پیش نمی آمد کلا. همین واجب نفسی و غیری که مرحوم میرزا نائینی مطرح کردن و دیگران، که اگر شک کردیم واجب نفسی یا غیری، قاعده اقتضا میکنه نفسی باشه. دقت کنید این مال اصول فقه ولاییه، استنباطیه. اما اگر ما بیایم در واجب نفسی و غیری غیر از اون روی امور ولایی هم قرار بدیم، یعنی شأن فقیه این بدونیم که بعضی واجبات که میخواد امور جعل بکنه در جامعه، بعضی ها به صورت نفسیه، بعضی ها به صورت غیریه. حالا معنا میکنم غیر و نفسی رو دیگه در اینجا بحث استنباط نیست، بحث ولایت، بحث شک هم نیست، چون حاکم قرار میده دیگه، بحث شک نداره. دقت کنید شما میگم این مباحث رو، تأثیر این مباحث رو خوب دقت بکنید. ما که میگیم اگر شک کرد که واجب نفسی یا غیری، مال استنباط، مال فقه استنباطیه، چون داریم استنباط میکنیم از آیات، از روایات، حتی از اجماعی که شده آیا این نفسیه یا غیریه. اما اگر بخوایم خودمون بگیم نه، یه فقه ولایی هم داریم، حکومت هم داره، جعل میکنه وجوب نفسی و غیری رو، جعل میکنه، مقام جعل هم داره. اگر مقام جعل و تقنیر، این اولا بحث رو زنده میکنه، چون این قابل بحث در تمام دنیاست، بحث اختصاص به اسلام پیدا نمیکنه. طبعا وجوب نفسی و غیریش بر اساس اصول اسلامیه، اما این قابل تر در همه جا هست، تعیین و تخییر در تمام دنیا هست، فرق نمی کنه. مثلا قانون میگذاره که شما یا باید این مقدار پول بدین، یا این مقدار پول، یا این کار رو انجام بدین، این عمل رو، یکی تعیینی یکی تخییریه. پس بنابراین مسائلی که در وجوب تعیینی و تخییری مطرح میشه، یا از فقه ولاییست، استنباطیست که الان در حوزه‌های ما مطرحه، دقت میکنیم، یا از فقه ولایی و حکومتی است که الحمدلله تا حالا مطرح نشده، و این اگر مطرح بشه میتونه خیلی زنده تر کار بکنه و قابل طرح در مجامع و حقوقی و بین المللی هم هست، اختصاص به دینی پیدا نمی کنه، مباحث کلی است. بله آقا، دیگه به نص احتیاج نداره، روح نص رو مراعات میکنن. اینشالا مثلا در واجب تعیینی به تخییری خواهد آمد، آقای خویی قدس الله نفسه واجب تخییر رو به نوع واجب به حساب عقلی، تخییر عقلی برمیگردن، چون ما یه تخییر عقلی داریم، تخییر شرعی داریم، تخییر شرعی رو به یک نحو تخییر عقلی برمیگردن. ما خواهیم گفت که نه، تخییر شرعی غیر از تخییر عقلی است. خب یه بحث زنده، یه ربطی به حساب نصوص خاص نداره. ما تو مقام استنباط هم همین کارو میکنیم، تو مقام ولایت هم همین حرفو میزنیم. یعنی بحث مقام ولایی که یک بحث زنده است، این بحث ها بر اساس اینه که ما اصول فقه ولایی رو هم مطرح بکنیم، چون اصول فقه ولایی مطرح نشده. چرا؟ چون اهل سنت شأن فقیه رو کلن استنباط می‌دونستن، هیچ فقیه از فقها، البته خب مختلف بودن، بعضیشون میگفتن اگر خلیفه نامربوط هم گفت حرف نامربوطش قبول کنیم، اطاعت بکنیم، بعضی بودن نه اونا رو قبول نمیکنیم، ولو بلغ ما بلغ، بعضی میگفتن نه. اما اینکه ما بیاییم مثلا بیاییم به افراد خودمون، به افرادی که معتقد به مذهبن، بگیم بشین تشکیل حکومت بدین، فقیه شأن ولایت داشته، این چنین چیزی ندارن، هیچ کدومشون ندارن. البته در میان فرق اسلامی، در میان اهل سنت خوارج بودن که داشتن، لکن به صورت شمشیر قیام مسلحانه، که اگر حکومت مثلا درست نیست علیش قیام بکنیم، این یک پس بود. در میان شیعه هم زیدی ها قائل به حرکت مسلحانه بودن، خوارج هم دیگه. البته بگن ما الان پیشونم آمده شیخ خوارج، مال شیخ عبازی ها، مال شمال تونس، مال آفریقا، ادعاشونه که ما با اونا فرق میکنیم، خیلی سعی میکنن به فرق اسلامی نزدیک بشن، نسبت به ایران نسبتا نزدیک شدن، نسبت به بقیه اهل سنت نشدن. و صلی الله علی محمد و آله.